مثلا موفق بشم. دست
چند جور امتحان کردی؟ چند
من پنج تا شهرستان امتحان کردم. دیگه از پنج تا شهرستان ناامید شدم. توی اردوی دانش آموزی رفته بودیم تو آبشار یاسوز، اونجا یه مسئولی داشت، من خیلی باهاش خوب بودم، مداهی می‌کردم، سعی می‌کردم دلشو به دست بیارم برای سوء استفاده نهایی. آنقدر با این آدم رفیق شدم که حتی دوست داشتم بهم بگه مثلا برو برای خونمون نون بگیر ببر. آره وقتی میگم نون بگیر آنقدر میدویدم که این وظیفه رو خوب انجام بدم که فقط این آدم از من خوشش بیاد، یه روزی از این آدم من استفاده کنم. و همینجور هم شد. یه روزی دستشو بوسیدم تو صفا، گفتم منو بگو ثبت نام کنم. خیلی جدی کردم دستشو بوسیدم، دست من گیره برد پیش مسئول اعزامی رو گفت که با مسئولیت من ایشون رو ثبت نامش کنم.
الان ایشون در قید حیات هستن؟
بله آقای نوربخش هستن، پاسپورت داشت هستن، چند تا برادرشون شهید شده. بله من باهاشون در ارتباطم. آشکن تلفن
این خاطرات چه وقت با هم دیگه مرور می‌کنی؟
وقتی می‌بینمش میگم فلانی یادته، بعدش شوخی بهش میگم، میگم تو منو ناکار کردی تو جزیره مجنون، پام تسرد اسیر شدم یادته؟ فلان گو آره من ززونایی بودم که تو رو فرستادم جیه و اینجور.
خداوند مردان جنگ، دلیران چون شیر و ببر و پلنگ، به نام خداوند یاران دین، ز شکرست مردان اهل یقین.
شما رزمندگان متوقع نباشید که از مثل من یا هر کس که از سنخ بشر است از شما تقدیر کنند، نمیتواند تقدیر کند.
رفتم سراغ کتاب. اسم کتاب با جسم و روح نویسنده عجین شده بود. از آقای حسینی پور میپرسم که کجا و کی پاشون جام.
پای چه جامان؟ خب تو جزیره مجنون تیر میخوره، تو بغداد خاک میشه. تنها پای اسیر ایرانی تو خاک بغداده، میشه ادعا کرد این رو. تنها پای از اسرای ایرانی تو شهر بغداد خاک شده.
یعنی زخمی شدیم؟
زخمی شدم، پام به چند تا رگ پوست وصل بود، چرم زد، آنقدر چرماش زیاد شد این پا که تو گوشا و تمام بدنم میرفت. من شبا که توی دست توالت ها میخوابیدم جوری بود که پیراهن زیر پیراهنم رو پاره کرده بودن بچه ها، میچپندم توی گوشام و بینیم تا وقتی میخوابم این چرما تو گوشم و بینیم نره. اما وقتی تو دهنم میرفت بیدار میشدم توف میکردم این چرم ها رو. این پا ورم کرد، سیاه شد و حالت غیر قابل تحملی شد، جوری که خیلی اصلا نزدیک من نمیشدن.
چطور شما رو مثلا برای درمانی به بهتری؟
من 20 روز نیروی اطلاعات و عملیات بودم و یه سری بازوی ها باعث شد ما یه مسائلی گفته بشه منو نگه داشتن، در صورتی که بعضی ها رو بردن بیمارستان. شاید این نیروی من بعد از تخریبچی و برادرم که شهید شد تو واحد اطلاعات رفتم واحد اطلاعات و اون روز دیدبان بودم و روز عملیات بلدی و راهنمای بچهای گردان ویژه شهدا تو جاده خلیل
چون موضوع رو اعلام کردین دیگه شما رو برای درمان
دیگه مسائلی پیش اومد چی توی کتاب خیلی مسئله خیلی مهم و خاصیه، این توضیح اونجا کامل داده شده دیگه. خب پارو تو بغداد قطع شدن، البته الان پشیمونم. من اون روز میگفتم پای چه جامانده، یعنی پای راستم چه قطع شده جامانده، اما الان دیگه چه عقلم به تعالی و رشد بیشتری رسیده، دیگه من نظرم اون نیست. من الان میگم درسته اون پای راست من تو بغداد جا موند و اسم کتاب رو بر اون اساس گذاشتیم، اما الان این یکی پای سالمم جا موند. از اون یکی پام که تو بغداد خاک شد اون راه خودش رو رفت ماندگار شد، اما من الان میگم این یکی پای سالمم جا موند، اما اسم کتاب رو بر اساس اون پای که تو بغداد جا موند گذاشتم.
عجیب اتفاق افتاده، یه نوجوان 13-14 ساله که بعد در کنار خانوادهش باشه راهی میره که برادراش هستن، بسه تکلیف میکنه و با یه شور عجیبی یه خدمتی به یه آدم هایی میکنه که کمکش بکنن بتونه وارد جبهه بشه و تو همون سال اولی که وارد میشه زخمی میشه، مجروح میشه و اسیر میشه. اصلا فکر میکنم که به این موضوع فکر نکرده بودیم که ممکنه که در جبهه بخواین مجروح بشین، به این سبک اتفاق بیفته، اسیر بشین. اصلا واقعا فکر میکردیم
شما حساب بفرمون دو سال یه چیزی تخریبسی باشه فشت میکنه پاش تو تخریب بره رومین قطع بشه، من همیشه قطع شدن پامو تو میدون مین مثل یه کابوس میدیدم، اما زمانی که از تخریب رفتم اطلاعات همیشه با خودم میگفتم دیگه پای من قطع نمیشه، چون خیلی از دوستانم چنانم پاشو قطع شد. خود من دوبار مجروح شدم. آره دیگه، من با همون سه سال دوستان خوبی، دوستان صمیمی، پاهاشون قطع شده تو میدون مین، من هم مجروح شدم دوباره، اما پام قطع نشد. من تو همین بیمارستان لقمان حکیمی تهران کف همین پایم که قطع شد هفت تا ترکش خورده بود، اما قطع نشد، خوب شد. وقتی رفتم اطلاعات گفتم خب پس من دیگه پام قطع نمیشه. تصور این رو نداشتم که بله من تو همین واحد اطلاعات پام قطع میشه. به اسارت چه اصلا فکر نمیکردم، گفتم من اصلا امکان نداره اسیر بشم. اما اون روزی که اسیر شدم رفتم تو این فکر، عجب، من با اون چیزی که فکر میکردم یه روزی برام اتفاق نیافته اتفاق افتاد، اسیر شدم، پام قطع شد، اونم تو واحد اطلاعات.
حس کنجکاوی آزارم میداد، از یه طرفی هم روم نمیشد، از طرف دیگه حس کنجکاوی. اما بالاخره پرسیدم از پایی که جا ماند.
خب توی این مدت خود این چف پا، یعنی خود این پاشنه پام جوری بود چه به سمت رگ و پی وصل بود، قطع نشده بود، بعدها عفونت کرد، ورم کرد و گنده شد. بودن در بین خوب این همه نظامیان بعثی چه با ما با خشونت برخورد میکردند، یک عراقی شیعه، یک نگهبان، یک عراقی شیعه هم پیدا میشد که تو این وسط خوب با ما رفتار انسانی می داشت، خم میشد و این پاشنه پا رو خم میکرد، میچسبون به زانو که تو دست و پام نباشه، بعد میبست با چند تا چفیه میبستش. از درد زیاد من بازش میکردم، فکر میکردم اگه بازش کنم دردش کمتر میشه. بازش میکردم، این ولو بود تو دست و پام، گرفتار میشدم تو جابجایی‌ها. نهایتاً بله این پا همین شکلی بود، یه تکه مثلا آهن یا حلبی بود پامو میذاشتم روش، این تکه پا هم روش بود، اما بعدها ورم کرد، گنده شد، سیاه شد، چرم زد، دیگه یک حالت مرده پیدا کرد و اون روز دیگه مجبور شدم پامو قطع کنم.
تا پیش از این اصلا امید داشتین که ببرنتون بهتری و دوباره بخواید سلامتیتون رو دست بیارین یا نه بعد از اینکه دیگه مجبور شدین اسیر شدین
مستر.
بعد از حرفایی که زدین که شما رو بهتر نبردن کم کم ناامید شده بودیم.
ما 120 نفر بودیم تو جاده خندق، عذر میخوام تو خود جاده 111 نفر شهید شد، 8 نفر توی اون پد جلویی. از این 111 نفر یعنی یک نفر فقط زنده مونده اون جاده هست، اونم من هستم. از 112 نفر یک نفر زنده میمونه، 111 نفر شهید میشه. من 3 شب و 3 روز با بدن مزرو تو اون جاده افتاده بودم، اونم تو گرمای تیرما که
سه شبانه روز
من اونجا. ولی خب دیگه این واقعا این نگاه رو داشتم که منو تو این جاده تیر خلاص بهم میزنن، چون بعثی ها توی اون جاده جلوی تقریبا اون هم منطقه پد بیت اللهی در فاصله 30-40 متری من به حسین پرویزی تیر خلاص زدند.
اونم مجروح
همین... شده بله مجروح شده بود. همین بعثی های تیپ لشکر 16 عراق که بعضا بعثی های گارد ویژه ریاست جمهوری به منم اومدن تیر خلاص بزنن، اما بین دو نفر درگیری شد، اونی که میخواست منو بزنه با اونی که مخالف کشتن من بود با هم دعواشون شد.
چرا مخالف بود؟
اون می
چون کم سن و سال بود.
حالا کلماتی که از زبانش میشنیدم همین چیزا بود، الجری، هلجری، هل معواق، هل شباب، این جریه، این مجروحه، این مجروحه، این جوانه، این بچه هست، اینا رو من میشنیدم. بعد این فهمیدم اسمش خالد هست، اون چیزی که میخواست منو بکشه، چون مرتب این تکرار میکرد و خواهش میکرد خالد خالد لا ترما، خالد خالد لا ترما، خالد خالد شلیک نکن.
خب
و این اتفاق درگیری بین اینا باعث شد چای افسر ارشد سر برسه بگه ایشونو نکشید، ما به اطلاعاتش نیاز داریم، منو نکشتن.
چی شد که آقای حسینی پور با نویسندگی عجین شد؟ جبهه، نویسندگی، نوشتن، خط فاصله، کد، اینا از کجا اومد؟
من قبل از اینکه جبهه برم یادداشت روزانه‌مو می‌نوشتم تو روز چی گذشت. من این سال 65 و 67 می‌نوشتم، تو مقدمه توضیح دادم چرا یادداشت روزانه می‌نوشتم. علاقم به شهید حمید جبل عاملی و چه اصفهان اینقدر زیاد بود که اون می‌نوشت، منم می‌نوشتم. و دیدوان بودنم باعث شد وقتی من به دقیقه و ساعت انشای من عالی بود، من همیشه 20 میگرفتم، بعدش دیدبان بودن من و علاقه به شهید جبل عاملی باعث شد من تو جبه یادداشت روزانه بنویسم. یادداشت روزانه های من تو جاده خندق اسیر عراقی ها شد، چون چیف من اسیر عراقی ها شد و من،
یعنی یه قسمت از خاطرات
الان، بله من اگر اون یادداشت روزانه جنگ داشتم شما امروز یه کتابی در قد و قواره پایچ جامان اما از این ور خاک تیز داشتید. البته من تلافیش در آوردم دیگه، یادداشت روزانه های رو از عراق آوردیم که نتیجهش پایچ جامان شد. البته اون روز نه بخاطر اینکه کتاب بنویسم، من نوشتن کتاب حتی در مخیله هم نمی گنجید. من روز و تاریخ رو تو عراق می نوشتم، کدها رو می نوشتم، کلمه های کوتاه رو می نوشتم برای اینکه از آن روز خاطراتش رو در قالب چند کد بتونم ایران تعریف کنم.
الان این کدها هم زنگ
شد. بله من آخر کتاب اسکن شده، اصلش رو هم من دارم برای اینکه تو موزه جای نگهداری بشه من تحویل دادم.
اینکه دیدگاه می نوشتم من که فقط خاطرات.
آره تاریخ
من قطعا اونجا مثلا 1000 صفحه بهتون نمیدادن که بخواید.
نه من کل این کتاب 800 صفحه 23 تیکه کاغذ کوچیک که هر چهار برگش یک کاغذه، من از 23 تیکه کاغذ کوچیک که هر چهار تایش یک برگ بود این یادداشت رو نوشتم و تبدیل به این شد. این اون موضوعی که میگن آقا میگه جنگ یک جنز است، از 24 تا چه کاغذ کوچیش 768 صفحه در میاد.
البته از خلاقیت و هوش خودتون استفاده کرده بودین. الان بعد از نوشتن این کتاب الان خودتون چه حسی دارین، چه احساسی دارین که کتاب نوشته شده و این ادبیات شفاهی مقاومت الان مکتوب شده و آدم‌های بعد از شما میتونن کتاب رو بخونن که سالها از اون دوران دور بودن. این اتفاق تو دهه مثلا 60 افتاده و الان ما بچه هایی داریم که ده هفتادی هستن و اصلا زمان شما رو نشنیدن، نه تصاویرش از تلویزیون با اون التهاب پخش شده و دیدن، نه رادیو رو باز کردن که پیام جنگ داشته پخش می شده، رادیو جبهه بوده، میدونین خیلی فاصله گرفتن ازش و واقعا احتیاج بود که بیان بشنون ببینن. اما مکتوب شدن اینها واقعا به نظر می رسید یک توفیق خیلی دوست داشتنی از طرف خداوند برای شما بود و برای نسل‌های بعدی که میتونن بخونن کتابو. الان چه احساسی داری از اینکه کتاب
دو مطلب شده؟ دو مطلب حائز اهمیت و مکنونات قلبی منه. یک مطلب اول اینه که من به عنوان یک کسی که در عراق اسیر بودم تو زندان‌های مخفی عراق، اعتقاد به این دارم که اون نبرد، که اون ماندن در اسارت و صبوری و پایمردی و نوشتن در امتداد اون نبرده، اون نبرد بدون اون قلم ناقص میماند. این با قضیه کربلا و حضرت زینب، کربلا در کربلا میمون اگر زینب نبود. واقعا اگر حضرت زینب نبود این بحث پیام رسانی عاشورا به کجا میخواست برسه، به کجوری میخواست منتقل بشه؟ این یه مطلبه. مطلب دوم این که اینو بلای دل خودم میگم، خوشحالم که با این کار 16 سال موندم برای همیشه تاریخ، حتی اگه 70 سالم بشه روزی هم که بمیرم. بچه من یه روزی بهش گفتم تو سایت مقام معظم رهبری هم اومده این جمله من، گفتم که پسر من یه روز 60-70 سال میشه اما من اون روز نیستم، ولی من همیشه 16 سال هستم.
وقتی خبرگزاری‌های مختلف رو مرور می‌کردم دیدم که مقام معظم رهبری کتاب آقای حسینی پور رو خوندن و پیامی هم در این رابطه از ایشون گفته شده. برام خیلی جالب بود که بدونم که آقای حسینی پور چه حس و حالی داشتن که کتابشون مورد توجه قرار گرفت.
من فکر می‌کنم اون برداشتم اینه که مقام معظم رهبری برای این تقریزی وقت گذاشته، خیلی وقت گذاشته. اولا تو اوج این بحث کنفرانس جنبش عدم تعهد ایشون اومده یک ساعت به من وقت داد من ایشونو ببینم. قبلش هم این پیام رو که نوشتن واقعا من شوکه شدم. اولا من هیچ وقت باورم نمیشد یک روز آقا کتابمو ببینه، باورم نمیشد یک روز آقا کتابم رو بخونه، چون وقتش متعلق به جهان اسلامه. ایشون به همه کارها مثلا میرسه به ادبیات جنگ چه نظر ویژه‌ای داره، این واقعا عجیبه و ملت ایران باید این نکته رو بهش دقت کنن و مسئولین فرهنگی کشور انگشت روی نکته بذارن. من اون روز زنگ زدم پیام رو خوندن نوشتم، خیلی برام عجیب بود. پیام رو من حفظ کردم، من براتون میخونم بعد دست میذارم روی دو تا نکته این پیام. آقا نوشتن بسم تعالی، تا کنون هیچ کتابی نخوانده و هیچ سخنی نشنیدم که صحنه های اسارت مردان ما را آنچنان که در این کتاب است به تصویر چشیده باشد. این یک روایت استثنایی از حوادث تکان دهنده است که از سوی صبر و پایداری و عظمت روحی جوانمردان ما را و از سوی دیگر پستی و خباثت و قساوت نظامیان و گماشتگان صدام را جز به جز و کلمه به کلمه در برابر چشم و دل خواننده می‌گذارد و او را مبهوت می‌کند. احساس خواننده از یک سو شگفتی و تحسین و احساس عزت است و از سوی دیگر غم و خشم و نفرت. کارهای لازم: ترجمه سلیس به زبانهای عربی و انگلیسی. درود و سلام بر خانواده مجاهد و مقاوم حسینی. 2691 سیدعلی خامنه ای. آقا تو اون جمله خشم و غم و غم و خشم و نفرت، اصلا اینا همه کلمات حالت پله داره. غم پله اوله، بعد پات میذاره رو پله بعدی، این خشمه. خشم از اتفاقاتی که به وجود اومده، اما این خشم فروشش نمیکنه نسبت به بعضی ها. آقا بعد از کلمه خشم واژه نفرت رو میاره، خشمی که به نفرت تبدیل میشه. پیام عجیبی است، خیلی درس ها داره. چه این ادبیات جنگ و ادبیات بازداشتگاهی چه گونه ای از ادبیات جنگ، و البته در دنیا طرفداران بسیاری داره. ادبیاتی است که ملت بزرگ ایران قطعا خیلی بهش توجه دارند و میتونه تو زندگی فردی به اجتماعی آدم ها اون نوع زندگی در اسارت نقش و تأثیر بسزایی داشته باشه.
اونقدر این پیام رو خونده بود که همه ی قسمت‌های مختلفش رو حفظ کرده بود و با افتخارم میخوند. حالا من تصمیم گرفتم از قسمت‌هایی از ناگفته‌های کتابش ازش بپرسم.
قسمت‌هایی شما اشاره کردین که من تو کتاب نیاوردم به دلایل خاصی، حالا یا به خاطر مختزیات زمانش بود یا به این دلیل که حالا هر دلیلی که بوده خودتون نیاوردینش. یکیشو گفتیم یه اتفاقی برای شهیدی افتاد که به خاطر مادرش اسمش رو نیاوردین، درسته؟
بله، اون شهید آرپیجی زن بود، تو وسط جاده آرپیجی میزد به قایقهایی که از آبراه شعبان شتلی میومدن تو جاده خنده. ریش بلند، هیکلی ترین شهید اون جاده بود که محاسن بلندتری داشت.
خب.
رو پشت افتاده بود، یعنی رو پشت افتاده بود، تو وسط جاده افتاده بود. وقتی عراقی اومدن وارد جاده شدن، خب طبیعی بود اونا دیگه پیروز شده بودن، دیگه جاده رو گرفته بودن، اما بچه‌های ما تا آخرین گلوله جنگیده و شهید شده بودن. رسیدن به این شهید، افسر بعثی بود، من این آرم قرمز روی شانه‌اش که کنار درزش بود رو میشناختم. اینا بعثی هم. من پام همون جوریش متلاشی شده بود و تقریبا استخوناش دیگه خرد شده بود و اون رگ بسته بود، افتاده بودم تو جاده، دستا من بسته بود از پشت با سیم تلفن صحرایی. وقتی پرچم بعثی ها رو این افسر بعثی کوبید پایین جناق سینه‌اش، خب فهمیدم شهید شده و این آدم قساوت و خباثت خودش رو با این کار نشون داده. همون قساوت و خباثت و پستیش آقا تو پیامش آورده در ارتباط با این چتاب. اون دوست ما که من به خاطر مادرش تو پاورقی چتابم آوردم، تا زمانی که مادر این شهید زنده هست نمیتونم نام این شهید رو ببرم، چون مادرش ناراحتی قلبی داره. اگر این خاطره به گوش مادرش برسه خیلی به مادرش فشار میاد و من دوست ندارم این اتفاق بیفته.
از خوابهاش ازش پرسیدم و اون گفت
من هر ماهی یک بار، شاید بعضی وقتا دو هفته پشت سر هم، خواب ولید فرهان و اون نگهبان‌ها رو می‌بینم که دارن اذیتم می‌کنن. آخرین خوابی که دیدم، خواب دیدم تو اردوگاه 16 تجریدم، همین ولید فرهان شکنجه‌گرم، کتاب من همین کتاب با همین ترازی تو دستش میگه ها ناصر استخباراتی، تو کتاب نوشتی، رفتی همه چیز در مورد ما نوشتی، من یه پدری ازت در بیارم که اون سرش ناپیدا باشه. بعد اون برخوردا، ببین صبح از خواب بیدار شدم گفتم خدا را شکر بابا این خواب بود، من خواب دیدم، واقعی نبود. کتابم دست ولید فرهان بود، جرفی بهش تو دستش، کابلش هم تو اون دستش بود. ها ناصر کتاب نگاه کن، بعد میگفت چه کتاب چاقوچله‌ای هم نوشتی. خب کتاب 800 صفحه است دیگه، گو تو این همه رفتی نوشتی. ناصر سلیمان به اندازه بر برگ این صفحه پدرت در میارم میزنمت. بیدار شدم گفتم خدا رو شکر من خواب دیدم.
درود بر شما، خیلی ممنونم، متشکرم که وقت گذاشتید.
بالاخره نشدم جوری که دلمون خواست نذیش
را خیلی دلیو خیلی خودمونی، همون حرفایی که واقعا انتظار داشتم از کتاب. تو فرصتی که آقای شاهرزایی به من گفتن که میتونیم با شما صحبت بکنیم و گپ بزنیم، فرصتش رو کتاب بشه تبرری کرد و من مصاحبه های شما رو بیشترش تونستم نگاهی بکنم. واقعا انتظارم همین بود که یک گفتگوی خیلی دوستانه و خیلی پر از حس و حال روزهای طلایی کشورمون رو داشته باشه که داشتیم.
خدا انشالله به شما سلامتی و جزای خیلی بده و عاقبت به خیر بشه.
درود بر شما جناب آقای حسینی پور.
حرفای آقای حسینی پور حوالی خیابان جمهوری ذهنمو مشغول کرد. گامهامو آرومتر کردم و به سمت سرازیری خیابون حرکت کردم. همینطور که راه میرفتم فکر میکردم که چطور یه آدمهایی تو سن 13-14 سالگی رفتن تا از کشورشون دفاع کنن.
با اعلام ساعت 14:21 دقیقه از پخش شبکه رادیویی جوان به صورت زنده و مستقیم همراه شما هموطنان عزیز هستیم. امیدوارم که حالتون خوب باشه. دکتر قالیباف پاسخی به وزیر جنگ امریکا دادن و یک متنی رو منتشر کردن. نوشتن که فرماندهان نظامی امریکا از روند افزایشی آمار اصابت‌های هدفمند و مؤثر ایران و آسیب‌های دردناکی که به آنها وارد شده گزارشی نمی دهند. به نمایندگان می گویند نقشه خروج نداریم، اما در رسانه ها گندگویی می کنند تا بازارها را مدیریت کنند، تا تنبیه متجاوز گریبانشان را رها نخواهیم کرد. این متن و رجزخانی بود که رئیس مجلس شورای اسلامی در فضای مجازی خودشون دقایقی قبل منتشر کردند. اما یک اتفاق به شدت غرورانگیز دیگر از طرف شیردختران ایرانی رخ داده در مجامع بین المللی امروز و در جریان جام ملت‌های آسیای بانوان. شیردختران ایرانیمون و اعضای تیم ملیمون در هنگام خواندن سرود ملی کشورمون در پیش از دیدار با تیم ملی استرالیا سلام نظامی دادن، هم بازیکنان هم اعضای کادر فنی تیم ملی فوتبال بانوان، و با این اتفاق خواستن که مشت محکمی بزنن به دهان جریان بیوطن برخی از فارسی زبانهای اونور آب. دقایقی قبل صدای چند انفجار در بحرین شنیده شد، تصاویرش هم داره مخابره میشه، و اما دقایقی قبل یک جنگنده F-15 امریکایی در غرب تهران ساقط شد. شبکه 14 تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که یک جنگنده F-15 امریکا در غرب ایران هدف اصابت سامانه‌های یک پارچه پدافندی ایران قرار گرفته و سقوط کرده. این رسانه در خصوص سرنوشت خلبان این جنگنده و احتمال به اسارت گرفته شدن وی هنوز سکوت کرده. ممنونم از همراهیتون با شبکه رادیویی جوان. برمیگردیم و برنامه‌هامون رو ادامه میدیم. به محض اینکه اخبار جدیدی به دستمون برسه حتماً از پخش شبکه رادیوی جوان به صورت زنده و مستقیم در خدمت شما خواهیم بود. امیدوارم که هر جا که هستین سالم و سلامت باشین، با ما همراه باشید.
ای وطن، ای مادر تاریخ ساز، ای مرا بر خاک تو روی نیاز، ای کویر تو بهشت جان من، عشق جاویدان من، ایران من. ای ز تو هستی گرفته ریشم، نیست جز اندیشت اندیشم. آرشی داری به تیر انداختن، دست بهرامی به شیر انداختن، کاوه آهنگری ضحاک‌کش، پتک دشمن افکنی ناپاک‌کش، رخشی و رستم برو پا در رکاب، تا نبیند دشمن هرگز به خواب. مرزداران دلیرت جان به کف، سرفرازان سپاهت صف به صف، خون به دل کردند دشت و نهر را، بازگرداندند خرم شهر را. ای وطن، ای مادر ایران من، مادر اجداد و فرزندان من، خانه من، بانه من، توس من، هر وجب از خاکت و ناموس من. ای دریغ از تو که ویران بینمت، بیشه را خالی ز شیران بینمت. خاکت و گر نیست جان من مباد، زنده در این بوم و بر یک تن مباد. وطن یعنی همه آب و همه خاک، وطن یعنی همه عشق و همه پاک، به گاه شیر خاری گاه واره، به دور درد پیری عین چاره. وطن یعنی پدر مادر نیاکان، به خون و خاک بستن عهد و پیمان. وطن یعنی هویت، اصل، ریشه، سر آغاز و سر انجام و همیشه. سفید و صخره و دریا و زاینده رو در بند کارون، وطن یعنی سرای ترک با پاس، وطن یعنی خلیج تا ابد باز، وطن یعنی دو دست از جان کشیدن، به تنگستان و دستستان رسیدن، زمین شستن ز استبداد و از کین، به خون گرم در گرما به فین. وطن یعنی اذان عشق گفتن، وطن یعنی قمار از عشق رفتن، وطن یعنی هدف یعنی شهامت، وطن یعنی شرف یعنی شهادت، وطن یعنی گذشته ها فردا، تمام سهم یک ملت ز دنیا. وطن یعنی چه آباد و چه ویران، وطن یعنی همینجا، یعنی